مردانه که میتواند تربیتی باشد، میتواند فرهنگی باشد، میتواند ژنی باشد، میتواند ناشی از ناخودآگاه جمعی تاریخی باشه که ما داریم توش زندگی میکنیم، ساختاری جاه طلب و انفرادی. هر کس میخواد تک و تنها مسیرش رو طی کنه. برعکس ساختارهای زنانه چی هست؟ ساختارهای امنیت طلب و جمعیت طلبه. بعد نتیجه گیری که یونگ از این ماجرا میکنه این هست که ما در عصری به سر میبریم که عصر صنعتی شدنه. ابزار تفکر صنعتی شدن چی بوده؟ لوگوزیس بوده. بنابراین این عصر انسانهایی رو تربیت میکنه و یک روح جمعی داره، یک روح تاریخی. این عصر به قول هگل اون روحی که داره در آسمان پرواز میکنه، میگه من روح عصر صنعتی هستم و لوگوزیس ابزار من هست، باعث میشه که تک تک آدمها در این عصر آدمهایی باشن که میخوان با هم مسابقه بدن، مسابقه بیشخواهی، فرار از احساس حقارت و تلاش برای بالا رفتن از این نردبان، من برم بالا، من برم بالا، من برم بالاتر، و تلاش های انفرادی داره. و اون وقته که یون میگه که ما باید چه کار کنیم، میگه تکلیف عصر ما این هست که عدد 3 را تبدیل به عدد 4 بکنیم. عدد 3 یک سزلیه فلش مانند رو نشون میده که یه نفر این جلوست. مثل چی؟ شما رو یاد چی میندازه در جامعه شناسی؟ جامعه های بوفالویی. یون میگه ما باید عدد 3 رو تبدیل به عدد 4 بکنیم، که البته توضیح میده که این تربی این رو بر اساس تئولوژی مسیحیت گرفته که پدر پسر روح القدس، میگه باید تبدیل بشه به پدر پسر روح القدس و عنصر مادینه در الوهیت. خب این عدد 4 ما رو یاد جامعه های قاضی میندازه. شنیدی این دوتا جامعه رو؟ بوفالوها وقتی حرکت میکنن اینجوری حرکت میکنن که یک جلوی هم است، فصل الخطاب، آخر حرف اون میزنه، هر چه همه با هم دعوا کنن آخر باید ببرن پیش اون بگن شما نظرتون چه. اونی که از همه کنگنده تره یا از همه میشه میدونم پیشکسوت تره، پیرتر، جلو حرکت میکنه، پشت سرش دوتا بوفالو، پشت سر اینها باز هر کدوم 4 تا بوفالو. بعد اتفاقی که میفته این هست که گله های بزرگ بوفالو رو جانورشناسا، کردارشناسا مشاهده میکردن که مثلا 100 رأس بوفالو با هم دیگه پریدن تو دره. بعد نتیجه بررسی اونها نشون میداد که این اولیه، اینی که جلو هست، مثلا پیر شده بوده، دمانس گرفته بوده، راو چاو تشخیص نمیداده، یا لیز خورده، یا پاش شکسته، یا خوابش برده مثل راننده ماشین، این پریده. چون اینها یاد گرفتن که هر کار جلویی کرد ما در کوچ همون کار میکنیم، یک گله 100 رأس بوفالو افتادن توی این جامعه بوفالویی. شما رو یاد ساختارهای نرینه در ساختاربندی اریکسون هم قاعدتاً میندازه. اما جامعه قاضی چیه؟ قاضی هم شما دیدید وقتی حرکت میکنن یه همچی شبه مثلثی رو ایجاد میکنن دیگه. منتها تفاوتشون اینه که اینه که جلو واستاده هیچ کی پشت سرش نیست، این که جلو واستاده میره اینجا، اینه که اینجاست جاشون میگیره، باز میره اینجا، این یکی میاد اینجا، اینه جاشون میگیره. یعنی در واقع گرچه شما فکر میکنید این یک سرکرده داره، ولی یک سرکرده نداره. به قول دکتر سروش میگه در همه جامعه ها امروزه آدم ها با انتخابات سر کار میان، اما مهم اینه که وقتی با انتخابات سر کار آمدن حاضرن با انتخابات دیگری هم پیاده بشون. تفاوت جامعه دموکراتیک با غیر دموکراتیک دیگه الان این نیست که با رای گیری و انتخاباتی صورت نمیگیره. بشار اسد هم 4 بار رای گیری کرده توی سوریه، 100% آرا هم آورده. صدام هم در تمام اون 30 سال 20 سال که حکومت میکرد هر 4 سال رای گیری میکرد، 98.2% آرا را معمولا می آورد. مهم اینه که یک بار که تو رأی آوردی رفتی بالا، حالا آیا انتخابات آزادی دیگری می تواند تو رو پایین بیاره یا نه؟ این تفاوت جامعه دموکراتیک و غیر دموکراتیکه. در واقع در یک جامعه دموکراتیک شما یه حرکت قاضی دارید، یعنی این 2 ساعت جلو پرواز میکنه، میاد یکی دیگه جاشون میگیره. بعد یه چند وقت این خیلی خسته بشه امکان اشتباهش زیاد میشه، قطعا باید مسئولیت رو به دوش یکی دیگه بسپاره. این جامعه قاضی رو یون به صورت یک تربیع تصور میکنه که باید باشه. این رکن چهارم تربیع چرا فمینیتی هست؟ برای که فمینیتی میپذیرد با ساختارهای زنانه میپذیرد که ما قرار است یک کاری بکنیم نه من، و جاه طلبیش چه پایینه. شما میبینید در جامعه های ماسکولین همیشه یه نفر جلوس که هر کار که بکنه اون کرده دیگه، وقتی هم که اشتباه میکنه همه کاسه کوزه سر خودش میشکنه ها، یعنی نهایتا همونه که مثل بنده خدا قذافی میگیرن. چه صحنه هایی در آخر عمرش روی داد که خدا برای گرگ بیابون اون صحنه ها رو نیاره، یا مثل چاوشسکو یا همسال این که بالاخره در این قطار همه پشت سر هم دارن حرکت میکنن. این آدم در واقع با یک من بودن ناشی از یک تفکر ماسکولین بار قهرمانی رو، بار رسالت یک ملت رو، یک جمعیت رو، یک مرحله تاریخی رو به دوش میکشه با جاه طلبی زیاد و من بودن زیاد. بعد نهایتاً تا یه مدتی هر اتفاقی میفته میگن پیشوا بود که ما رو پیروز کرد، پیشوا بود که ما رو جهت داد، پیشوا بود، پیشوا بود، پیشوا بود. ولی تا شکست های جنگی شروع بشن تنها کسی که سرزنش میشه کی هست؟ پیشوا هست. بنابراین یونگ به این نتیجه میرسه که همونطور که در کتاب برنامه‌ریزی تعاملی به این نتیجه رسیده راسلیکاف که مدیریت در سیستم ها و ارزیابی در سیستم ها باید با نگرش سیستمی باشه در کنار لوگوزیس، یونگ هم به این نتیجه رسیده که در عصری که ما قرار داریم باید فمینیتی در فرهنگ بشری وارد بشه، که وارد شدن فمینیتی در فرهنگ بشری رو بسیاری از تئوریسین های فرهنگ جهان احساس کردن و شما میبینید که بنابراین شروع میکنن بر واقع اون عنصر زنانه رو وارد رهبری جهان کردن در فیلم ها، در سریال ها، در کتاب ها. مثلا پاولو کویلو چه تر کتاب ساحره پورتوبلوش، چه تر کتاب عرض کنم خدمتون که برنده تنهاش، در تمام این رمان هاش سعی کرده که عنصر فمینیتی رو وارد ماجرا کنه، یا فیلم های پربیننده مثل آواتار که در واقع اون کسی که نجات دهنده هست یک زن هست، یا فیلمی که همینجا هم گذاشتیم، فیلم استیگما که در واقع نجات دهنده یک زن بود. این به این معنی نیست که بازی زنی به عنوان نجات دهنده بیاد نسل ما رو نجات بده. این به صورت سمبولیک یعنی فمینیتی است. و فمینیتی یعنی چی؟ یعنی تفکر اروزیس، یعنی پذیرش، یعنی تفکر جمعی، یعنی ما بودن به جای من و پایین آوردن جاه طلبی. همون چیزی که لاوتسو در تئوتچینگ میگه، میگه رهبر خوب کسی است که به گونه‌ای رهبری میکنه که وقتی کار تمام میشود مردم میگویند این کار رو ما انجام دادیم، همش به دست خود من. در واقع مثل یک نخ تسبیحی میمونه که هیچ وقت دیده نمیشه، ولی کلیت مهره های تسبیح رو اون داره شکل دهی میکنه. میگه رهبر خوب رهبری است که کار که انجام میشه ملت برگردن و بگن که این کار رو ما انجام دادیم، همش به دست خودمان. و حضور اون یک حضور نامرئی باشه، یک حضور ملایمی باشه که هیچ کس در واقع اون رو احساس نکنه. رهبر متوسط رهبری است که مردم میفهمن که ایده های او بود که ما رو نجات داد، مثل مهاتیر محمد. مهاتیر محمد یک رهبر متوسطه، اما مردم برای ترس نیست که به دنبال او هستن، بلکه به خاطرش که او هوش برتره، به این خاطر که دنبالش هستن. اما وای بر رهبری که مردم از ترس دنبال روش هستن، چون اگر هر کدومشون برگردن و بگن فلانی نباشد، اون وقت میگن خودت نباشی، جد آبادت نباشه، اهل بیت و آل بیتت نباشن. خب اینو لاوتسو میگه در تاوتیچینگ، ربطی هم مسئولیتشم کلا به عهده خودش هست. بنابراین چیزی که در این صحنه فیلم دیدید این بود که در این عصر فمینیتی است که نجات دهنده، و چیزی که فمینیتی داره این هست که اینکوبیشن اون 9 ماه انتظاری است که یک زن میگذراند و انتظار میکشد و هیچ وقت میدونه که فرزندش جلو جلو نباید متولد بشه، باید باشه تا وقتش برسه، باید باشه تا درد زایمان شروع بشه. این همون افسردگی خلاق هست که من در کتاب 1-2-3 حرکتم اسمشو گذاشتم چی؟ هر کی بگه جایزه بهش میدم. 1-2-3 حرکت دیگه اسمشو گذاشتم آیش، یعنی اون دوره‌ای که یک هنرمند یا یک خلاق، یک فرد خلاق باید در اون دوره فضای ذهنی خودش رو زور نزنه که باید یه چیزی بیاد بیرون، باید یه چیزی بیاد بیرون، بلکه اون دوره صبر کنه. اتفاقی که برای این هنرمند افتاد این بود که مرتب داشت زور میزد که یه چیزی که در درونش هنوز بذره، هنوز جوانه نزده، هنوز بیرون نیامده، زود متولد بشه. این زود باش زود باش یعنی قانون اینکوبیشن. اینکوبیشن یعنی بارداری، یعنی روی تخم نشستن. اون دوره کمونی که طول میکشه تا یه چیزی رشد پیدا کنه و بعد بیاد بیرون، این دوره کمون رو نمیتونست تحمل کنه، در حالی که اون سکوت این خانم در واقع یه جوری به صورت سمبولیک داشت اون دوره کمون رو نشون میداد تا زمانی که این فرزند بیرون بیاد. در واقع اگر اون آقا به همین شیوه بارداری خودش رو میگذراند موفق میشد، اما تک پاره های پیشرسی ازش اومد بیرون که البته بر اساس قانون ما میتوانیم در طول تاریخ و در عرض جغرافیا حل خواهد شد. اون وقت اون استادش از همون تک پاره های اون یه چیزایی رو استنباط کرد که میتونست از اونها استفاده کنه، شاید همون جور که اون میگفت دزدی کرد و بعد با مونتاژ کردن همون چیزهایی که دزدی کرده یه چیزی، یه محصولی رو هم خلق بکنه. اما این محصول رو پیشرس این آدم به دنیا آورد، برای اینکه عجله داشت که سریع بره بالا، و این همون تفکر لوگوزیسی بود که در این آدم وجود داشت. خب اما چیزی که دوست خیلی خوب دیگری گفتن این بود که ما در یک وضعیت قرار داریم همه الان. حتما شنیدید که میگه خودت باش. خیلی وقتا این خودت باشه سوء تفاهم میشه، یعنی من فکر میکنم همین که من هستم همین از سر دنیا هم زیاده، اگه سیگاری هم، اگه چه میدم لات هم، اگه لباس شخصی هم، اگه هر چی هستم از زن در دنیا زیاده، چون همین گفتن خودت باش. خب اما خودت باش به این معناست که تو رشد کن اما در جهتی که پتانسیل هاش در تو هست. اون وقت این چیزی که کارن هورا میگه، ما میگه ما ریل سلف داریم، من واقع شده تحقق پیدا کرده، من همین گونه که هستم. یک ترو سلف داریم، یعنی من آن گونه که پتانسیلش دارم که برم جلو و بشوم. و یک آیدیل سلف داریم، یعنی این که چیزی که در واقع جامعه به من گفته، فضای اجتماعی، جامعه مرجع، نه لزومن جامعه آماری، جامعه ای که ذهن من با اون خودش تنظیم میکنه، جامعه مرجع به من گفته باید باشی و من پتانسیل اون رو ندارم ولی میخوام باشم. بنابراین یکی از چیزهایی که ممکنه جامعه مرجع به ما بگه اینه که مثلا به ما بگه تو باید موتزارت باشی، در که لزومن اگر من خیلی هم آیکیون بالا ممکنه موتزارت نمیشم، انوشیروان روحانی میشم. بنابراین تا یه حدی من ظرف من اجازه میده. سایکوز با این دیدگاه یعنی چی؟ یعنی کسی از ظرفش بار اضافی برداشته، اون سرریز بار اضافیش میشه به صورت علائم سایکوتیک. بنابراین در این فیلم اشاره ظریف و خیلی قشنگی هم به اهمیت پیدا کردن دوباره فمینیتی شده بود، همین چیزی رو که شاید مصطفی مستور در این رمان قشنگ روی ماه خداوند را ببوس نشون میده. انگار یک تمایلی در بسیاری از رمان نویس ها، عرض کنم که سناریو نویس ها، فیلم نام نویس ها ایجاد شده به اینکه نقش عنصر زنانه رو در بازیابی اینتگریتی یا تمامیت روانی مطرح بکنن. مصطفی مستور هم در بیشتر آثارش مثل این روی ماه خداوند را بوس همین رو مطرح کرده که انگار اون چیزی که یه نفر کم داره برای رسیدن به، عرض کنم خدمتون که، اون نقطه‌ای که بهش نیاز داره اینه که فمینیتی رو جذب خودش کنه. و این فمینیتی میتواند بردباری باشد، میتواند کاهش جاه طلبی باشد، و میتواند این باشد که آن باری رو که خیال میکنم رو دوش من هست به ما بسپارم. تو فیلم شکلات اگه خدمت یادتون باشه تحلیلش میکنیم، صحنه آخر فیلم شکلات این بود که دوباره باد شمال وزید و این خانمی که احساس رسالت میکرد که در دور تا دور جهان پخش بشه و شکلات خودش رو به مردم بچوشونه، چیز شد، در واقع درایو شد، کشیده شد که دوباره باید سفر کنم، ولی بعد به خودش گفت این راه باید رفته شود اما شاید وقتی دیگر توسط کسانی دیگر. توانایی این که ما بتوانیم یک کار رو ناتمام بگذاریم و بقیهش رو برای دیگران بذاریم، همون چیزی که ژاک لاکان میگه که روان درمانگر خوب جلسه درمان را ناتمام تمام میکنه. خب اظهار نظر، برای که ممکنه بعضی از دوستان برن قبل از اینکه سوالات تموم بشه، ما جلسه بعدی که خواهیم داشت مکانش تغییر خواهد کرد، بنابراین یک کاغذ بیرون گذاشتیم که همه دوستا شماره موبایل و ایمیلشون آدرسشون رو بنویسن که ما جلسه بعدی آدرس جدید رو بهشون اعلام کنیم. سوال روزش همین. خب مشغول مذاکرات هستیم، 5 علاوه 1 جوابش بیاد، ببینیم قیمت طلا چجوری میشه. بله سوال، صحبت، کامنت. بله چرا چرا؟ ببینید تشخیص یک امر علامت شناسانه است. یعنی تشخیص این هست، میگیم یه قلم این داری، یه قلم این داری، یه قلم این داری، یه قلم این داری، این چارچوب توصیفی اسمش رو میذاریم اسکیزوفرن. اما اگر بخوایم درمان کنیم باید ببینیم این تیکت از کجا اومده، این تیکه از کجا اومده، این تیکه از کجا اومده. اگه این تیکه ناشی از یک تغییر دوپامین باشه، من باید بهت ریسپریدون بشم. اگه این تیکه ناشی از یک احساس حقارت باشه، من باید یک کار بکنم. اگه این تیکه ناشی از اسکیپ گوت بودن باشه، من باید یک کار کنم. بنابراین یکی از قوانین روانپزشکی این هست که تشخیص راهکاری برای درمان ارائه نمیدهد. پس تشخیص به درد چی میخوره؟ دیاگنوستیک ان استاتیستیکال. یک زبان مشترک بین درمانگران هست که آدم‌ها رو به هم وقتی بخوان معرفی کنن یه اسم داشته باشن، نگن علی اصغر ابن فلان، بلکه بگن این بیمار بوردرلاین که پیشت فرستادم. دوم اینکه استاتیستیکال، یعنی آمارها، میانگین‌ها رو بر اساس تشخیص‌ها بگیرن. بنابراین در روانپزشکی ما یک گپی داریم بین تشخیص و درمان. بله، اما ما بر اساس این اسکیزوفرنی رو نمیذاریم که دوپامین باید بالا رفته باشه. ما اسکیزوفرنی رو بر اساس این میذاریم که کسی توهم داره، هذیان داره، اگه 6 ماه طول بکشه اسمش میشه اسکیزوفرن. حالا چه دوپامینش بالا رفته چه نرفته، اون میشه اسکیزوفرن. آره بله. ببینید این ماجرای اینتگریتی یعنی تمامیت و یا جدا شدن رو داشت نشون میداد. خب اون که سرش سوراخ کرد داشتم میگفتم که علائم مشابهی نشون دادن، هم این به بدنش آسیب رسون، هم اون، هم این موهاش زد، هم اون، انگار که یه اتفاق داره میفته، تو اون فیلم یه جور، تو این فیلم یه جور. اون که سرش سوراخ کرد داشت نشون میداد که چیزی که در این کاسه سر نمی گنجد این میخواد در این کاسه سر بگنجه، بنابراین انگار فضا باز میکنه تا اون بتونه بگنجه، اون داره منفجر میکنه. یعنی در واقع من همون اشتر و مرغ خانگی میخوام اینجا بگنجه. این که قطعه ای از خودش جدا کرد به صورت سمبولیک داشت نشون میداد که این آدم این جدا سازیش در واقع اوج بیماریش جدا سازیه، که در واقع اسکیزوفرنی هم لحاظ لغوی یعنی تکه پاره شدن، که درمانش چیه؟ برعکس، تمامیت، رسیدن به تمامیت. این تمامیت چگونه ایجاد میشه؟ یون میگه در عصر ما این تمامیت با وارد کردن عنصر نریونه، یعنی بردباری، همکاری، با مادینه، بردباری، مشارکت و کم کردن جاه طلبی و منم ایجاد میشه. بله. مرسی. بله دیگه
پسر بچه ها مورده ها رو مثلا رو همی میشینن، با اینکه دختر بچه ها رو مثلا دوره هم میشینن، و الان مثلا دنیا یا جامعه داره به این سمت داری که این بخشی که مثلا کاری که دختر هم انجام میدن و به این سمت میداره چجوری، یعنی داره به تعالیم این دوتا
ببینید الان دو تا تمایل در جهان در حال ستیز هستن. در واقع تمایل نظام کپیتالیستی، سرمایه‌داری و لیبرالیستی که اینا یه جورایی تو شکم هم تضاد پیدا میکنن، این هست که این انزوا ادامه پیدا بکنه و اون لوگوزیسه که عامل اصلی این هست که این جامعه به این شکل ادامه پیدا کنه. خب کسانی که سودشون در این هست که این بازی ادامه پیدا کنه، تلاششون رو میکنن که این بازی ادامه پیدا کنه. ویژگی این آدم ها اینه که فیلم هایی مثل سوپرمن رو میسازن، یه نفر افسانه‌ای میاد بار رو دوش میگیره. در واقع ساختن فیلم های قهرمانان مثل سوپرمن و بتمن و اینها نشان دهنده اوج اون فرهنگی است که رسانه میخواد تفکر نرینه و من هستم رو و من یک ناجی هستم که همه کار میتونم بکنم و تو ذهن ها بیاره. در مقابلش یه تفکر هست که به این نتیجه رسیده که دنیای ما این گونه که قرار پیش بره دنیای بهتری نخواهد بود، آلودگی محیط زیست بیشتر خواهد شد، نزاع‌های مذهبی و قومی و فرهنگی بیشتر خواهد شد و نیاز به این هست که ما یک نظام سوسیالیستی رو جایگزین بکنیم. این دوتا با هم دیگه در درگیری هستن. اگر این اتفاق بیفته که اون رکن چهارم یعنی مادینگی وارد فرهنگ بشریت بشه، یعنی مثلا رفتار به سبک گاندی، به سبک آن سان سوچی، و این سبک در واقع جایگزین رفتارهای به سبک اسامه بن لادن و جورج بوش بشه، اون وقت این جامعه به سمت بر واقع این میره که از اسکیزوفرنی که دچارش شده و یک هسته های مستقلی در جهان، هر کس دنبال هدف و به گرفتن مزایای خودش هست، به سمت این بره که ما یک جامعه جهانی ایجاد بکنیم. ببینید اگه این کتاب برای امروزی های منو بخونید، راجع به اینکه ما چه انتخابی باید در زندگی داشته باشیم، به این روش من انتخاب رو توضیح دادم که ما باید از آخر شروع کنیم بیایم اول. یعنی فکر کنیم جهان موجود ما، یعنی جهان بشری، کاری به سیارات و اینها نداریم، جهان موجود ما چه تغییر اگر بکنه جهان بهتری خواهد شد. اگر این تغییر رو قرار بکنه، مثلا ملت من یا فرهنگ من در این تغییر چه تغییری باید بکنن که مشارکت کنن، بعد من چه باید بکنم که در این مشارکت جمعی، یعنی برخلاف این چیزی که ما معمولا برنامه من رو میریزیم، یک برنامه جهانی تو ذهنمون باشه. اگر این فضای تعلیم و تربیت ایجاد بشه که به جای اینکه ما فکر کنیم که من چگونه شاگرد اول میشم، من کنکور چی قبول شم، من کدوم دانشگاه قبول شم، این فرهنگ در ما ایجاد بشه که ما چگونه زندگی بهتری خواهیم داشت، اگر همه ابناء بشر شروع کنن همبرگر خوردن چه اتفاقی میفته، اگر همه ابناء بشر شروع کنن به اینکه مثلا سالاد خوردن چه تغییراتی رخ میده، بعد از اونجا بیایم به سمت خودمون که من باید چه بکنم. اگر این اتفاق بیفته، جهان به سمت اینتگریتی بیشتر پیش میره. اگر این اتفاق نیفته، این از هم پاشیدگی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و همه ما در این جنگ شروع میکنیم منابعمون رو تخریب کردن و همون آینده هایی که مثلا 2012 همه چی از هم پاشیده میشه، فاجعه میشه، دنیا از هم میپاشه، همین اتفاق برای ما هم ممکنه بیفته. حالا لزوما این نیست که سیاره زمین متلاشی بشه، بلکه فرهنگ متلاشی میشه، روز به روز انسان به سمت برعکس ددمنشی بیشتر پیش میره. پل خیلی ممنون از توجهتون. پس دوستان یادتون باشه اگر میخوان در جلسات بعدی شرکت کنن، حتما شماره موبایل و ایمیلشون رو بذارن که خبررسانی بشه. خدا نگهدار.